جلسه پرسش و پاسخ، فقه القضا و اصول فقه، ششم دیماه 99. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب، من هستم محضر شما برای سوال و پاسخ. متا یه سوال چون شد ضبط نشد، من همون سوال رو تکرار کنم. سوال شده که سلام علیکم، مثلا یه جایی خدای نکرده خانمی از غیر طریق شرعی باردار میشه، اگر بخواد بچه رو نگه داره و تا متولد بشه مایه آبروریزی میشه و حتی آبروی خانوادهش میره، آیا مجاز این بچه رو اسقاط کنه؟ سقط هم نگید چون لازمه، اسقاط کنه. حالا بعد از حیات، حالا یا 4 ماه یا 5 ماه بنابر اختلافی که هست، یا قبل از این مدت. راجع به این مطلب حالا من بعدش رو عرض میکنم. قبلش جای چانه‌زنی داره برای جواز. یک کسی بگه چون هنوز حیات نداره، این مثلا موجود حی نیست، گرچه از نظر پزشکی اسپرم از همون لحظه اول حیات داره، منتها حیات متناسبه با موقعیت خودش. اما حالا حیات که ما میگیم همون که بحث 4 ماه یا 5 ماه، نظر مشهور 4 ماهگیه، نظر ما 5 ماهگیه. نگید این بحث پزشکی هست و ربطی به فقها ها نداره. حالا ایناش دیگه مراحلش طی شده. اما نسبت به بعد نمیتونیم بگیم. ببینید، علتش هم اینه که گاهی دو تا مصلحت یا دو تا مفسده در حق یک نفر تزاحم میکنه. اینجا باید ملاحظه اهم و مهم بکنیم، ملاحظه اهم و مهم بکنیم. اما اگر نسبت به دو نفر باشه، نسبت به دو نفر باشه، مثلا فرض کنید حالا همینجا اگر بچه اسقاط بشه، آبروی خانواده دیگه محفوظ میمونه. یه خانواده اگر بچه بماند در شکم مادر اسقاط نشه، آبروی خانواده میره. بگیم برای حفظ آبرو دیگری اسقاط بشه، یعنی گناه کرد در بخ آهنگری به شوشتر زدن گردن. اینجا میدونی که حتی مراعات مصلحت هم اهم و مهم هم نمیشه. مثلا بنده برای اینکه جانم حفظ بشه باید دست یه نفر رو قطع کنم. مثلا حاکم گفته برو دست رو قطع کن، خب یعنی در واقع گفته میکشمت، مگه دست فلانی رو قطع کنی؟ اینجوری بگید، یه دست میگه باید دست اون قطع بشه و من میخوام دست اون قطع بشه، دست رو قطع نکنی خودتو میکشم. این حالا داریم جواز. اما اگه نه، خطر متوجه خود من شده، برای اینکه من از خودم یه خطر بزرگی رو رفع کنم باید ضربه بزنم به یک نفر ولو ضربه کوچیکتر، خب من حق ندارم ضربه کوچیکتر بزنم. مثلا سیل داره میاد به طرف خانه من، به طرف خانه من داره میاد، خانه منم 500 میلیون میارزه، اگرم چیزش نکنم میاد خانه منو خراب میکنه، کلا از بین میبره. ولی یه همسایه دارم خونش 50 میلیون، میتونم منحرفش کنم سیلو به خونه او. نه که سیل داره میره طرف خونه اوها، یا طرف خونه من، میتونم جلوشو بگیرم بره طرف خونه همسایه، بگم خب 500 میلیون کجا، 50 میلیون کجا. نمیشه. این دوستان خیلی بحث قشنگی داره، خیلی بحث مهمی داره. حال من چون قبلا آماده نکرده بودم ذهنم برای این بحث، مثالای زیادی رو قشنگتر از این مثالایم که ما زدیم میتونیم بزنیم. تعارض ضررین نسبت به دو نفر این هست. یا مثلا یه نمونه دیگرش، اگر فرض کنید زید شرب خمر میکنه، فلان آدم نمیره العیاذ بالله زنا بکنه، ولی اگر این شرب خمر نکنه اون زنا میکنه. بنابراین که بگیم گناه شرب خمر از گناه زنا پایینتره، خفیفتره، یعنی یه گناه خفیفی من انجام بدم، من میشه برای که دیگری گناه بزرگتر نکنه. خب به من چه؟ دنگوهو نر. تو درس خارج یه موقع میگفتیم اینا را، من بحث کردم تو مکاسب محرمه. میدونید کجا؟ همون بحثایی که مثلا مصلحت دروغ برای مصلحت، یا تعارض ضررین. مکاسب محرمه اینجا تو بحث همین کذب و تعارض، دو بحث ولایت ظالم، به این مناسبت که یک کسی ولایت رو قبول کنه برای جلوگیری از ظلم بزرگتر. گر فقه و مصلحت هم یادمه بحث مفصلی من آوردم، حالا مفصل نسخه ولا این خودش یه پایان نامه است. علی ای حال ما این مشکل داریم که مادر بچه زنده داخل شکم خودش رو اسقاط کنه برای حفظ آبروی خودش.
حالا اگر خاندان باشه چی؟
فرق نمی کنه.
اگر خاندان باشه بین دو نفر میشه استاد. حفظ آبروی خاندان هم واجبه. یک واجب با یک حرمت با هم دیگه تضاهم پیدا میکنه. مصلحت وجود بیشتر از حرمت میتونه سختش بکنه.
میدونم حفظ آبروی خاندان اینه که مثلا این خانم حفظ آبرو بکنه، اما با اسباب حلال نه با اسباب حرام. می نخوندید اینا رو از ما؟ انجام واجبات باید با اسباب حلال باشه.
بالاخره تضاهم شده یا نشده؟
نه، با اسباب زیغ ذاتی داره، زیغ ذاتی داره. ببینید که ما تضاهم رو به تعارض برمیگردونیم، اینو در واقع تعارضه، اطلاقی نداره بخواد اون مورد بگیره. شما قبول ندارید که باید واجب با اسباب حلال انجام بشه؟
باید وقت هم منافاتی نداره که با اسباب حرام انجام بشه، اون اهمتر از این قضیه هستش.
خب
ما که ماکیاولیست هم که خودم غالب این هستید که این وقتای قبول کردید هدف وسیله رو توضیح میکنم.
هم من هدف وسیلتون قبول کردم، ماکیاولیست رو قبول نکردم، اما معتقدم این اون نیست. ولی زیغ ذاتی باید
بابا جان تو همون لقای مصنوعی هم که شارع مقدس اینقدر تاکید داره به بقای خانواده، خب شما همونجا بفرمایید زیغ ذاتی داره، نگفته از هر راهی برو حفظ کن خانواده رو، که او زیغ ذاتی داره فقط از راه جایزها برو حفظ کن.
با توجه به اون مصلحت هام دیگه اصلا دلیل و حرمت اینجا نمیاد، دلیل و حرمت زیغ داره. لذا ما حرمت نظر رو یا حرمت لمس شرمگاه اجنبیه رو اطلاقی براش قائل نیستیم که تا اینجا بیاد، اما اینجا برای حرمت قتل بچه اطلاق قائلیم، عموم قائلیم.
چطور
ادله
اون رو اطلاق براش قائل
نیستیم؟ بریم ادله متفاوته. چرا ادله رو بگید؟ چرا اونجا قائلید اینجا قائل نیستید؟
مثال واقعی بزنیم تو همین بحث
جبهه
و جنگ، مثال
می‌ذارم. بله ببخشید، من اینم می‌خواستم بگم شما اگر مثلا شما اشکال اینجوری بکنید، اگر دار الام بین حفظ جان مادر و جان بچه، اینجا ما معتقدیم مادر می‌خواد جانش رو حفظ کنه، یعنی برای خودش بچه تو شکم باشه، پزشک گفته یا تو میمیری یا بچه میمیری، یکی باید بره. ما اینجا فتوا میدیم، مادر میخواد دفاع از خودش بکنه.
نمیتونه مادرم اینجا هست. مادرم نمیتونه، بس به دکتر میگه شما کار رو در انجام بده، به هر سمتی که سو رفت خودت انتخاب کن دیگه. من نمیتونم به تو دستور بدم که تو بچه منو سیختش کن.
اصلا پزشک تا مادر یا ولی مادر اجازه نده حق ورود نده. پزشک اجنبیه، یعنی چه بگه به پزشک تو انتخاب کن؟ تو انتخاب کن باید یه ولایتی داشته باشه. همینجا اگر بگید که مادر حق نداره، نمیتونه بگه تو انتخاب کن. این تو انتخاب بکنشو کسی باید بگه که حق داشته باشه. و اگه حق داره خودش انتخاب کنه. بله ممکنه مادر بگه من احساس مادری نمیگذاره، ولی شرعا من میتونم خودم رو حفظ کنم. تو هم حق اسقاط بچه رو داری. میخوای یه چیز بده من بخونم از بمیرم بچه رو بیار بیرون، مثلا بگیم گذشت بکنه، اگر اینجا گذشت معنا داشته باشه که از عدله میشه استفاده بکنه. حالا ببینید یه سوالی کردید، جای چانه زنی هم داره. فکر نکنید که من جواب شما رو میدم میخوام بگم که روشنه، نه واقعا جای چانه زنی هم داره. بحثم بحث قشنگیه اگر توی قالبی درش بیارید که میگم حتی چجور بگم توی قالبی درش بیارید که بشه یه پایان‌نامه، یک پژوهشی. فقها که میدونید خیلی عجیب و غریب، مثلا گفتن اگر کسی ولایت جائر رو قبول کرد، حالا به خاطر مصلحت، بعد حاکم گفت که برو مثلا اموال فلانی رو مصادره کن، چند میلیارد مال داره، ولی مثلا من میتونم با یک خودکار سراغ اون نرم. آقا میگن الان لازم نیست. اینجاست که ما دادمون در اومده که اینجور جاها میشه چون پای غیر تو کاره، بگیم هر کار میخوان بکنی از خودمون دفاع کنیم. اگه مکاسب پیشتون باشه نگاه کنید، مکاسب ظاهرش اینه که اجازه میده. یعنی میخوام بگم ما زیاد بحث کردیم، چانه زدیم، ولی جای کارم خیلی داره. بذارید باشه دیگه، حالا طولانی میشه. بلندتر، خیلی بلندتر. بپرشید دیگه. بله
منظور از این فقه نظام این بحث فرایند استنباط از این فرمودن استنباط اولان داریم، دوم داریم. شما از طالی فرمودید نه ما مجموع رو لحاظ میکنیم، هرمی و حلقمی رو لحاظ میکنیم، به یک برداشت میرسیم. یعنی از ما از اون نصوص مبین شریعت و اینها استفاده میکنیم، با همدیگه یک به یک استنباط و یک برایند میرسیم. من احساس کردم شاه رزدالی تو مسیره و تو فرایند استنباره. برخی مثلا آقایون میخواستن برسن به یک سری مسائلی که تو حکومت به درد میخوره، یعنی اونها نظارتشون نظرشون برایند بود، یعنی یک کاری بکنن جامعه یه سری قوانین داشته باشه اینها که به درد حکومت بخوره تو اجتماع باشه. و بیان هستالی تو خود استنباط بود، یعنی تو وسط کار بود. این درسته؟ یعنی کدوم یکی از اینها مدن نظره؟
ببینید فقه نظام نه اصطلاح قرآنه، نه تو کلام پیغمبر و امام اومده که حالا خیلی بخوام بحث کنه. به همین خاطر کسی که بحث میکنه خودش باید بگه من الان میخوام رو چه رو چه معنایی مستقر بشه. حالا ممکنه مثلا 50 سال دیگه یه نفر نوشتهش کلماتش محوریت پیدا کنه تو این وادی، اون وقت بشه اصطلاح. ولی الان نه، هر کسی که بحث میکنه. حالا زمان قدیم چون مثلا گوینده ها کم بودن، رسانه ها کم بود، یه شخصیت خیلی مرجع یه چیز میگو زود اصطلاح میشد. اما امروز چون دست زیاده، همه هم حرف میزنن، رسانه ها غیر رسانه هم هستن، تا این یه کسی غالب شه و گفتمانش بشه گفتمان غالب، مثلا اگر در گذشته در یک سال انجام میشه، حالا باید 50 سال بشه. لذا الان هیچ گفتمانی نداریم، گفتگویی نداریم رو فقه نظام. ما تا این که میفهمد اون آقایون، من درسته رو فرایند بحث داشتم، اون آقایون رو برایند، اونا باید فرایند و نظر داشته باشن. اونا بیشتر روی فقه با محوریت ولایت و امام، هر دو سخنران محترم که صحبت کردن دقت بودی دیگه شما اون شب، اینا رو بیشتر همین محوریت امام، محوریت امام به معنی عام ها، محوریت ولایت حرف داشتن که همه چی باید بر محور او باشه.
الان اصلا این عقیم و صلاتی که حاکم یا شارع هرچ، این رو با قطع نظر از حاکمیتش نمیتونه بیان داشته باشه. شما تو تصویر کلمات این آقایون مشاهده شد و دیده شد که نه، میگن حتی شارعی که در این عقیم و صلات با دید حکومتی داره میگه، این درسته؟
حالا من نه موافق نیستم، منطقه نمیخوام بحث کنم نه اون شب.
درست
من. بماند حالا اون بس بماند. آخه بعد اینا امتداد هم میدن بهش، ولکه نمیشه، یعنی امتداد پیدا میکنه. خب این رو وقتی این امتدادهاش چقدر قابل دفاع است؟
حجاب ببخشه در نشست فقل قضا نشسته 45 فرمودید که
بلندتر آقا،
قضاوت چون مصداق قاعده الزام قضاوت میشه شرعی و لزوم مطابقت داره، اینو نشسته 45 فرمود. ولی نشسته 46 بعد از که فرمودید ما معنی برای جواز قضاوت نمیدونیم، فرمودید این قضاوت شرعی نیست و لزوم مطابقت نداره، ما احساسی توافق کردیم.
اون قاعدتا باید مال موردی باشه که دیگه الزام نداره، یا قاعده الزام اونجا پیاده نکنیم. و اگر قاعده الزام باشه حکم شرعیه دیگه. مثلا فرض کنیم بگیم الزام در مواجهه با اهل تسننه یا در حوزه شریعت مطهر اسلامه، نه بیشتر.
شما بیشتر می‌دونید تا دایره الزام رو.
بله.
ولی شما الان با این ژاپنی هم قاعده الزام رو هم پیاده می‌کنید.
چی؟
از یه ژاپنی.
بله.
اون معتقدی نداره که اون قانون داره، اصلا لایکه،
این تعطیله. حالا هر چی داره. نداره. حالا هر چی داره. اگه نداره همون قانون، هر هم چی که پذیرفته بالاخره. پذیرفته، تن داده. و لذا اگر فرض کنید یک معامله با او کردیم که از نظر ما باطله، از نظر او درسته. مثل بیع میته به مستحل.
اونجا دیگه از ما به القا چیز اینا نیست، پس دیگه از ما واقعا بیعه. طبق نظر حضرت عالی اصلا میتونه بیعش
صحیح
شرعی باشه.
حالا اطمان رو الزام بحثه که ظاهری یا ام واقعی یا. الان از من اقرار نگیرید، یه بحثی که محل کنش و واکنش.
نه آقایون که میگن مثلا شراب بفروش یا میته بفروش به کفار، میگن از بابا این که پولشو به دست بیاری دیگه، یه ترفندیه اینو بهش قالب کن رو پولشو بگیر، اما شما به این شرعی صحیح میدونید
که اگر مورد الزام باشه، بله مورد الزام باشه لازم نیست تو باب استنغاز ببردش.
یه بحث تعارض و تصاحب، شما نهایتا نظر مرحوم آخوند رو پذیرفتید و فرمودید که با یکی از دو طرف هم نفس سالس میشوند و فرمودید که برای آخوند هم فنیتر از مرحوم نایبیه.
البته با اون اضافه ها که اختیار دست قانون گذاره، نگه نظر آخوند رو پذیرفتید، بگید با یه قیدی
اصلا قانون گذار که در مانحسی فلان نداریم همچه قضیه رو خالیه.
حالا نمیتونید بگید اینم، چون باید ادله مثلا اعتبار امارات رو دید، ادله اعتبار خبر واحد رو دید با این نگاه. شما چقدر رفتید نگاه کردید؟ هم تو دارید به امید خدا میگید. حالا بفرمایید.
بعد ما انتظار داشتیم که تو این بحث بالاخره شما تفاوت رو معنا کنید که به چه معنایی هستش و به این راحتی از روش رد نشید که نظر آخوند رو قبول کنه بگید فهمیدترم و وجه این که من به سمت بیان آخوند رفتم و تفاوت رو چی معنا میکنم من رأسه معنا میکنم یا نه اینو معنا میکنم اینو حالش ظاهرا نشدید
چرا؟ مطمئن روی این جهت که تعارض با ادله چه کار میکنه؟ این همون معنی اینه که تساقط یعنی چی؟ چون تعارض ها تساقط ها که چانه نداره که، درست؟ این پذیرفتیم، فرضی که پذیرفتیم، درست؟ حالا تعارض ها تساقط ها شما میگید روی این باید زوم کنیم که تساقط یعنی چه؟ من یه جور دیگه گفتم روی این بگیم که اصلا تعارض چه کار میکنه. علت اینم که من روی این جهت رفتم، اگه اینو حل کنیم حالا تساقط هم خود به خود معنا میشه. اگر اینو روشنش نکنیم شما تساقط هم معنا کنید فایده ای نداره، اصلا غیر از این نمیتونی تساقط رو معنا کنید. پس همین مشی ما رو بیرید که تعارض چه کار میکنه. اگر تعارض دو تا دلیل رو به هوا میفرسته و تساقط هم معناش اینه، تعارض تساقط ها یعنی ذهب الی الهوا، حتی در مواد مشترک، این دیگه حرف آقای خویی ثابت میشه. اما تعارض تساقط ها یعنی اینها در محدوده تعارضشون، اصلا تعارض تساقط ها به خاطر تعارض، حالا تعارض ندارن چی؟ یه نقطه مشترک دارن چی؟ اونجا ندیگه. بعد ما میگفتیم البته اینو عقلا میتونن منعطفش کنن دست خودشونه دیگه، و خب میتونن چی کنن؟ بپذیرن. که ما میگفتیم همین درسته، همون حرف دلیلمونم بیان آقای آخوند بود، گفتم رضا گفتم به همون دلیل آقای آخوند آخر صفحه دوم صفحه دست راست اگه نگاه کنید گفتم اینا رو یادمه. یعنی به نظرم ما هیچی هم مدعن هم دلیلن چیزی باقی نگذاشتیم و خب بیان آقای آخوند رو اینجا کامل میدونیم. فقط اگر شما یه کار بکنید خوبه، نمیدونم از پسش بر بیاد یا نه، یه مقداری مثلا تو قوانین موضوع عقلا، حالا من این الان به ذهنم اومد یادداشت کنم از دوستان حقوق خصوصیم سوال کنم که بله
روی همینم خوب بود حالا ایدی میده حالا عزیزه نه حتی چند ساله نداره
حالا امسال اگر جمع و جور کنید میدین چش، حتی اینو به کسی برداشتم
نه با بزیر رجم
چی بخواستم یاد داشتم؟
نه همین موضوعی و غراز
دارم از
موقعه مجاشت مشاره درش منده
حالا جان بحث همینجا بود که چرا اغلا با اون سمتی میرن که شما میفرمایید که ولو تساقط دلیلن شده اما هنوز اون التزامیه رو به اون سمتش
برای که اون که تعارض نکرده ببینید دو تا حجت یادتون نره ببخشید یادمون نره دو تا حجته همه شرایط حجیت رو داره. حالا بدشانسی آوردن اینا، بدشانسی آوردن بسیار خوب، تا حدی که بدشانسی آوردن اینا قشنگ بیانه آقای آخونده ها، همون مقدار که بدشانسی آوردن.
از آجا ریشه اینجاست که ما آقای دلیل حجیت رو شامل اون التزامی هم بدونیم یا نه. اگر واقعا التزامی حجیتش منوط به مطابقی باشه یا اون هم نابوده،
التزامی تحققش اثباتش تابعه اجازه بدید و حجیتش در بخش خودش، یعنی التزامی خاص اینم هست. مگه ما میگیم اگر التزامی خاص باقیه؟ چند بار گفتیم خیلی خوب میمونه التزامی مشترک. این همین. پس هی نگید که اون باید حل بشه که التزامی دلیل حجیت، میگه دلیل التزامی تابع هست یا نه. انگشت رو میخوابونیم میگیم تابع هست در تحقق، تابع هست در اثبات، تابع هست اگر خاص دلیل باشه، اما تابع نیست در حجیت اگر مشترک باشه، چون مبتلا به تعارض نیست. اگر این که میخواستم بگم این بود که تو عقلا مثلا فرض کنید مثلا کشوری که حقوق موضوعه دارن، حالا یا روی قضایی دارن کامل لا یا نه کتاب قانون دارن مثل فرانسه، اینا مثلا تعارض سند که میشه چه کار میکنن؟ به همینا میدن؟ اگر به همینا بدن خیلی خوبه، یا لااقل از دست اون طرفه میگیرن ولو به اینام ندن. مثلا یه ملکی دو تا سند براش پیدا شده، زید سند داره، سند دیگه نگید سند مشکل داره، نه سند رسمی هیچ مشکلی نداره، امرم سند داره، حالا زمین دست کیه؟ یا دست هیچ کس نیست یا دست زیده. درست گفتم؟ امر و برق سند دارن، زید اومده زمین دست زیده، هی میاد میره ادعا میکنه مال من، هیچ چیزم نداره، هیچ مدرکی هم نداره، اگه خونه باشه توش نشسته. اینجا تو دنیا چکار میکنن؟ آیا میگن خب این دوتا سند تعارضا تساقطا، این آقام سر جاش بیشینه، اگه این باشه همون حرف آقای خویی میشه دیگه، حرف آقای خویی بود دیگه، یعنی اینو بلندش میکنن. حالا یا میدن به این دو نفر، حتی این که بدن به این دو نفر دیگه اقتضای این دلیل نیستا، چون مدلول مشترک این دوتا چیه؟ مدلول مشترک این دوتا سند چیه؟ اینه که مال زید نیست، نه این که مال این دوتاست، چون این مال این دوتاست که زمین خورده، مال زید زمین خورده، مال امر زمین خورده، مال هر دو زمین خورده. اگرم به اینا بدن از باب این که مثلا عدل و انصاف و ایناست، اما این که این باید از این خونه بلند شه، اگر این باشه حرف ما ثابته، حرف آقای آخون ثابته، اگر نه بگن توش بشین. حال آقای خویی که خدا رحمتش کنه میگه هیچ که ملتزم نمیشه، همه میگن بشین، کجا هیچ که ملتزم نمیشه، چقدر بحث شده، چقدر ممکنه حتی دنیا فرق کنه، مثلا در یه جا بگن نه دست به زید نمیزنه، میگیم بشین، یه جا بگم بین خود اون دو نفر تقسیم میکنه، در واقع یه نوع مثلا دلیل حتی غیر مشترک هم ثابت کنه در حدی که بین این دوتا باشه، نصف و نصف بشه. ممکن هم هست یه راه دیگه ای برن،
اون دلیل خارجی خودشه دیگه، معتبرش ببینیم چی
کار. آره
شما نظر دو در مشتاق همین خبر واحد و عدل حجیت که برای واقعه باشه نظر دو چیه؟ همین نظر آخونده؟
نظر آخونده. خب سوال بعدی رو بکنم.
با توجه به اینکه تعارض از دو طرف هست، نفی ثالث هم از دو طرفه، یعنی حرف ناینی میشه بگیش که با تعارض بیشتر سازگاری داره تا با اینکه این نفی ثالث عهده هما غیر علت تعیین هستش. شما تعارض بین دو تا به وجود اومده، پس هر دو با هم دیگر نفی ثالث میکنن، نه یکی لا علت تعیین.
ببینید این دوتا تعارض دارن یا نه؟ تعارض دارن یعنی چه؟ یعنی به حضرت عباس علیه السلام قسم، به مقدسات قسم، یکی از اینها کلن رو حواس، یکی از اینها کلن رو حواس، حتی اون مدلول التزامی مشترک تو اونم رو حواس. نگید پس چرا پذیرفتید، ما از باب احد و هما پذیرفتیم. این آقای ناینی چی جواب میده؟ تعارضا یعنی یکی از اینا کلن جلن رو حواس، حتی یعنی مطابقش رو حواس، تزمونیش رو حواس، التزامیه خواستش هم رو هواست، التزامی که با اون یکی مشترکه اونم رو هواست.
حجت که هست
چی؟
حجت
به اعتبار احد و هماست، بله مشترکه هست، اما چون ما بیشتر دلیلی نداریم به دروغ بودن بیشتر از یکی، مشترکم که نباید به دوتا منتسب باشه. ببینید اون دلالت باقی مانده مشترک به هر دو منتسب نیستا، اصلا لازم نیست که به هر دو منتسب باشه، به احد و هما منتسبه. قشنگه یعنی تصورش با تصدیقش همراهه به نظر من. بعدم دیدید هیچ که دلیل نبود درست، آقای آخود آقای عراقی هیچی نیاوردن. الحمدلله رب العالمین.